سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 10 شب به وقت افغانستان شد. وزارت خارجه ایالات متحده امروز اعلام کرد که از گزارش‌ها در مورد بازداشت یک شهروند آمریکا در افغانستان آگاه است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این وزارت در بیانیه افزوده که در حال حاضر جزئیات بیشتر برای شریک کردن با رسانه‌ها در این مورد ندارد. در گزارش فرانس پرس آمده که وزارت خارجه ایالات متحده هشدارش به آمریکایی‌ها در مورد سفر نکردن به افغانستان را تکرار کرده و افزوده که خطر اختطاف یا خشونت علیه شهروندان آمریکا در افغانستان زیاد است. این در حال است که سازمان غیر انتفاعی موسوم به هیئت معاونت بین المللی IAM مستقر در افغانستان گفته که طالبان 18 کارمندش را بازداشت کردند. در گزارش فرانس پرس آمده که یک زن آمریکایی مشمول بازداشت شدگان است. IAM امروز در بیانیه گفت که در مورد دلایل بازداشت کارمندانش و بسته شدن دفترش در لعل و سرجنگل وضاحت داده نشده. این سازمان گفته که کارمندانش به شمول یک خارجی در ماه جاری از سوی طالبان در ولایت غور بازداشت و به کابل منتقل شدند. این سازمان گفته که نگرانیش را در این مورد با وزارت اقتصاد حکومت طالبان مطرح کرده. عبدالواحد حماس غوری، سخنگوی والی طالبان در غور، در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس ادعا کرده که اسناد و نوار صوتی به دست آمده نشان می‌دهد که افراد بازداشت شده مردم را به مسیحیت دعوت می‌کردند. او جزئیات بیشتر نداده و منابع مستقل هم تا هنوز ادعای غوری را تایید نکردند. صدها تن برای یادبود از نخستین سال روز جان باختن مهسا امینی امروز در لندن، روم و برلین گرده هم آمدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اشتراک کنندگان این گرده همایی ها شعارهای زن، زندگی و آزادی را سر دادند. این در حال است که امجد امینی، پدر مهسا، امروز در بیرون از منزلش بازداشت و برای بازجویی به وزارت استخبارات در زادگاهش سقز منتقل شد. در گذشته امینی 22 ساله یک سال پیش سبب اعتراضات شدید علیه رژیم ایران شد. با وصف سرکوب معترضان، اعتراضها همچنان ادامه دارد. حکومت پاکستان از افزایش بی سابقه بهای پترول و دیزل خبر داده. وزارت مالیه پاکستان دیروز در بیانیه گفت که نرخ پترول حدود 26 روپیه افزایش یافته و اکنون یک لیتر پترول در بدل 331 روپیه فروخته می شود. بهای یک لیتر دیزل حدود 17 روپیه افزایش یافته و به 329 روپیه رسیده. پاکستان با تورم و کمبود ذخیره اسعار خارجی روبرو است. اسلام آباد در ماه جولای پارسال از صندوق بین المللی پول 3 میلیارد دلار قرضه گرفت. و اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در جام جهانی 5 آوره کرکت آمادگی می‌گیرند. آنها برای اجرای تمرینات به روز جمعه راهی امارات متحده عربی شدند. جام جهانی 5 آوره کرکت در ماه اکتبر در هند آغاز خواهد شد. افغانستان در 7 اکتبر با بنگلادش به میدان می‌رود. دو و چهار دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، ادعای کشته شدن 5 تن به شمول یک افسر پلیس نظام جمهوری مخلوع از سوی طالبان.
دشپی 2 بجه ویسی امده پور که نصیر احمد،
ساعت 2 شب نصیر احمد به خانه اش آورده شد با 4 نفر دیگر. آنها را ابتدا در خانه ایشان شکنجه کردند و پس از آن به شهادت رساندند.
در نخستین سال روز مرگ مهسا امینی، از یک فعال حقوق زن پرسیده ایم که تفاوت‌های جنبش‌های عدالت‌خواهی زنان در افغانستان و ایران چیست؟
وقتی که ما تظاهرات میکردیم فقط چند تا زن بودیم و هیچ مردی افغان در کنار ما نبودن و ایران خوبیه که داشتن مردم با متحد بودن.
شماری از تاجران میگویند با وصف بازگشایی دروازه تورخم موترهای باربری در دو طرف دروازه متوقف ماندند. برنامه زن و زندگی هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهد شد.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من ژکفر احمدی به همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. خانواده نصیر احمد که گفته می شود افسر پلیس نظام جمهوری مخلوع افغانستان بود ادعا کرده که افراد طالبان او و 4 تن دیگر را 4 روز پیش در منطقه کارتینب کابل کشتند. هرچند خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، وزارت داخله حکومت طالبان اخیراً اعلام کرد که نیروهای ویژه این وزارت 4 عضو به گفتهش یک گروه آدم ربا را در منطقه کارتینب از بین بردند. اما خانواده نصیر احمد ادعا می کند که او از سوی طالبان در خانهش بازداشت شد و پس از شکنجه شدید شب هنگام با اتهام آدم ربایی کشته شد. بیشتر در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان در افغانستان به نقض گسترده حقوق بشر از جمله شکنجه، قتل‌های فراقانونی و ناپدید کردن برخی از کارمندان و نظامیان حکومت پیشین از سوی سازمان‌های بین‌المللی متهم است، به تازگی خانواده نصیر احمد یک افسر پلیس در نظام جمهوری پیشین ادعا می‌کند که او 4 روز پیش پس از بازداشت و شکنجه از سوی طالبان با 3 تن دیگر در منطقه کارتینب شهر کابل کشته شده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این ادعاها پاسخ نداد، اما وزارت داخلی حکومت طالبان به تاریخ 12 ماه روان میلادی در شبکه ایکسش یا توییتر سابق نوشته است که نیروهای ویژه این وزارت 4 روز و یک گروه آدمربایان را در منطقه کارتینب کابل از بین بردند. وزارت داخلی حکومت طالبان ادعا کرده که در این عملیات که برای نجات یک افغان ربوده شده راه اندازی شده بود، آدمربایان با نیروهایشان درگیر شدند که در نتیجه آن 4 تن از اعضای گروه مذکور کشته شدند و فرد ربوده شده در حال به دست افرادشان افتاده که آدم ربایان او را به قتل رسانده بودند. بر اساس این ادعای وزارت داخلی طالبان تلاش کردیم تا با اعضای خانواده فرد ربوده شده صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما خانواده نصیر احمد افسر پلیس نظام جمهوری پیشین ادعا می کنند که او به تاریخ 5 ماه روان میلادی از سوی طالبان در خانه‌اش بازداشت شده و به گفته آنان پس از شکنجه های شدید در زندان همراه با 3 تن دیگر در تاریکی شب در سرک 3 کارتینب به اتهام آدمربایی کشته شدند. شیرشاه سحاق عتل به سر کاکای نصیر احمد به رادیو آزادی گفت:
دوشنبه 2 بجه ویسی هم ده کور کی نصیر احمد
ساعت 2 شب نصیر احمد به خانه اش آورده شد با 4 نفر دیگر که در میان آنها 1 تنشان از ولسوالی زرمت و دیگر از سمکنه بودند. آنها را ابتدا در خانه شان شکنجه کردند و پس از آن به شهادت رساندند. بعدن گزارش تهیه کردند که آدم ربا بودند و از سوی نیروهای ویژه کشته شدند.
تلاش کردیم تا اعضای خانواده 3 تن از کشته شدگان دیگر در این رویداد را نیز پیدا کنیم، اما موفق نشدیم. شیرشاه سحاق میگوید نصیر احمد در نظام جمهوری حکومت پیشین در فرماندهی امنی پکتیا افسر پلیس بود و در کابل زندگی میکرد. او همچنان گفت که پس از بازداشت نصیر احمد با برخی از مقامهای طالبان نیز دیدار کردند و آنها برایشان گفته بودند که پس از بررسیها زندانیشان را رها میکنند. او ادعا میکند که استخبارات طالبان 2 موتر شخصی آنها را نیز با خود برده است و افراد طالبان پس از این رویداد برادر دیگر او را که تازه از عربستان سعودی برگشته بود بازداشت کردند و تا اکنون درباره مکان نگهداری و اتهام بازداشت او اطلاعی در دست نیست. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که حکومت طالبان پیش از این به نقض گسترده حقوق بشری کارکنان نظام پیشین از جمله قتل‌های فراقانونی، ناپدید کردن اجباری، بازداشت و شکنجه متهم از هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 31 ماه اسد در گزارش گفت پس از حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست 2021 الی 30 می 2023 بیش از 800 مورد نقض حقوق بشری کارکنان و نظامیان نظام جمهوری پیشین را مستند کرده است. یونما در گزارشش زیر عنوان نقض حقوق بشر در برابر کارمندان و اعضای قوای مسلح حکومت پیشین نوشته بود این موردها شامل قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدید می‌شوند. یونما افزوده بود حداقل 218 مورد قتل فراقانونی مقام‌ها و نیروهای امنیتی جمهوری پیشین را ثبت کرده که برخی هایشان ابتدا بازداشت و پس از انتقال به توقیف‌خانه و شمار دیگری به بردن به جاهای نامعلوم به قتل رسیدند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش یونما را به دور از حقیقت خوانده و گفته بود که برخی از موارد شخصی و ناشناخته انتقام‌جویی به گونه جدی توسط ارگان‌های مربوطه حکومتشان بررسی شده که تعداد آنها محدود است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارشش از مقام‌های طالبان خواسته بود تا یافته‌های این گزارش را به دقت بررسی کنند و با جلوگیری از نقض بیشتر و محاکمه عاملان آن به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که در مورد ساخت کانال قوشتیپه به کشورهای آسیای میانه وضاحت دادن نشده و به گفتش این موضوع است مایه نگرانی. او بروز جمعه در نشست رهبران 5 کشور آسیای میانه پیشنهاد کرد که برای بررسی روند ایجاد این کانال باید یک گروه کاری مشترک تشکیل شود. همکارم گزارش می‌دهد.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در نشست سران 5 کشور آسیای میانه نگرانیش را از نبود یک وضاحت درباره ساخت کانال قوشتیپه در شمال افغانستان ابراز کرد. وی در این نشست دو روزه که بروز دوشنبه در پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود از کشورهای شرکت کننده خواست که برای بررسی روند بازسازی کانال قوشتیپه یک گروه کاری مشترک ایجاد کنند. ریاست جمهوری ازبکستان در صفحه رسمی وبسایت خود نوشته است که میرزیایف در این نشست گفته که ساخت کانال قوشتیپه اساساً میتواند رژیم و تعادل آب را در آسیای میانه تغییر دهد. رئیس جمهور ازبکستان در این نشست تقاضا کرده که کشورهای آسیای میانه که مسائل آب را به سطح منطقه بررسی میکنند باید در نشست آینده یک نماینده از افغانستان هم دعوت کنند. این نشست دو روزه با حضور رهبران 5 کشور آسیای میانه از جمله رئیس جمهوران تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان و قزاقستان به روز جمعه پایان یافت. هدف این نشست بحث روی تامین امنیت سرحدات و مدیریت منابع انرژی و آب خوانده شده است. ازبکستان در حال درباره ساخت کانال قوشتیپه ابراز نگرانی میکند که طالبان ساخت کانال قوشتیپه را اساسی افغانستان میدانند. فاروق اعظم مشاور وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید افغان ها توان مدیریت آبهای خود را دارد و این حق را هیچ کسی از آنها گرفته نمیتواند. و ای روز شنبه به رادیو آزادی گفت
افغانستان مالک پیدا کرده.
حالا افغانستان مالک پیدا کرده است و از منابع خود استفاده کرده می تواند. ما آب کم را از دریای آمو می گیریم. من فکر می کنم کشورهای منطقه باید با یک دیگرشان همکاری کنند، با هم تفاهم داشته باشیم، به حق یک دیگر تن بدهیم. ما از سهم خود کمترین آب را از دریای آمو گرفته ایم. باید به این بخش توجه بیشتر شود.
اما نجیب الاسدیت آقای بخش امور آب می گوید هرگاه نظام حاکم درباره ساخت کانال قوشتیپه برای کشورهای آسیای میانه به گونه آشکار وضاحت ندهد پس نگرانی کشورها بجا خواهد بود.
نگرانیشان از این که کانال قوشتیپه آب بسیار زیاد را منحرف نسازد و به این کشورها که سرمایه گذاری زیاد بالای آب دریا کردند در حقیقت سرمایه گذاریشان حیف نشه. ای تشویششان است. نه کانال قشتیپه تنها مقدار آب را منحرف نسازه که نیاز است برای زیر کشت آوردن زمین های در صفحات شمال کشور.
قابل یادآوری است که روند سروی کانال قشتیپه در سال 2018 و حاکمیت نظام جمهوری پیشین آغاز شده، اما روند کار عملی آن در ماه مارچ سال 2022 آغاز شد. این کانال سالانه از دریای آمو 10 میلیارد متر مکعب آب خواهد گرفت. بر اساس معلومات رسمی که قبلا در مورد این کانال با رسانه ها شریک ساخته شده است، این کانال 280 کیلومتر طول، 100 متر عرض و 8.6 متر عمق دارد که 500 هزار هکتار زمین را در ولایت های بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری خواهد کرد.
برنامه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنکام دور جدید از مصاحبه ها را با شاهدان حمله 26 آگست 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل آغاز می کند. در این حمله در جریان عملیات تخلیه ایالات متحده 13 سرباز امریکا و حدود 170 غیر نظامی افغان جان باختند. در این گزارش با برخی خانواده های قربانیان هم صحبت شده.
فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام میگوید دور جدید گفتگو با گواهان حمله 26 آگست 2021 بر دروازه ای بیگیت میدان هوایی کابل را آغاز میکند. مایکل تی لاهورن، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، روز جمعه در اعلامیه گفته که دستور انجام این مصاحبه ها از سوی مایکل اریکوریلا، فرمانده مرکزی آمریکا صادر شده است. بر بنیاد اعلامیه، پس از بررسی که در ماه آگوست انجام شد، تایلر وارگاس اندروز، یک سرباز آمریکایی که به عنوان بخشی از تحقیقات قبلی مورد مصاحبه قرار نگرفته، اظهاراتی درباره تجربه خود ارائه کرده که حاوی اطلاعات جدیدی بوده و قبلا توسط هیچ شاهد دیگری به اشتراک گذاشته نشده بود. هدف از راه اندازی این مصاحبه ها جمع‌آوری اطلاعات جدید و متفاوت از گواهان خوانده شده که قبلا به دلایل مختلف مورد مصاحبه قرار نگرفتند. برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که در این دور با 24 تن مصاحبه صورت خواهد گرفت. روند انجام این مصاحبه ها در روزهای آینده آغاز خواهد شد. خانواده شماری از قربانیان حمله 26 آگست 2021 درباره تحقیقاتی که درباره این حمله شده و یا می شود دیدگاه های متفاوتی دارند. فرهناز، دختر خاله میوند، یکی از قربانیان این حمله، به رادیو آزادی گفت:
فکر نکنم که این تحقیقات به نفع مردم افغانستان و خانواده های که عزیزان خود از دست داده باشن، چون اگر تحقیقات صورت می گرفت، در می دو سال صورت می گرفت، تحقیقات شاید برای افراد خودشان که افراد خودشان در این جریان از دست دادن، در انتحاری از دست دادن، شاید به خاطر از اونا باشن.
اما مصطفی احمدی، برادر علیرضا احمدی، خبرنگار و مجتبی احمدی که در این حمله جان دادند، دیدگاه متفاوتی دارد. او با روایت سرگردانیش برای پیدا کردن جسدهای برادرانش به رادیو آزادی گفت:
10 یا 12 روز من فقط دنبال پیکر به جان برادر خود میگشتم در شفاخانه های کابل که کجاست. متاسفانه بعد از من یکی از برادرم بعد از 12 روز پیدا کردن. واقعا سخت بود، چون نه حکومتی بود، نه قانون بود، نه کسی بود جوابگو باشه. فکر نکنم که از مردم افغانستان تحقیق صورت بگیره یا گفتگوی با اینا شوه. اگر هم تحقیق باشه، احتمالاً از نظامیای آمریکایی دمو منطقه حضور داشتن، از اونا تحقیق صورت بگیره یا گفتگو شوه با اونا. ولی اگر زوایای قضیه بازتر شوه، فهمیده شوه که چه کسانی پشت از این حمله بودن، چرا پیگیری نشد.
پیش از این نیز یک سرباز آمریکایی که خود در این انفجار زخمی شده بود، به رسانه‌های آن کشور گفته بود پیش از وقوع این حادثه فرد مهاجم را شناسایی کرده بود، اما نیروهای بالاتر از خودش به او اجازه فیر به طرف انتحار کننده را ندادند. در 26 آگست 2021 حمله کننده انتحاری هنگامی مواد انفجاری همراهش را در میان مردم و نزدیک یکی از دروازه‌های میدان هوایی کابل یا ابیگیت منفجر کرد که صدها افغان در تلاش بیرون رفتن از افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان بودند. در آن روزها که عملیات تخلیه از سوی آمریکا و متحدانش ادامه داشت، هزاران افغان به منظور رفتن به خارج در پشت دروازه‌های میدان هوایی کابل جمع شده بودند. در این انفجار 13 سرباز آمریکایی و حدود 170 افغان کشته شدند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. شماری از تاجران میگویند با وصف بازگشایی دروازه تورخم، موترهای باربری حامل میوه‌های تازه و سبزیجات در نزدیکی این دروازه متوقف ماندند و اجازه عبور از این مسیر به آنها داده نمی شود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
هرچند حکومت طالبان روز جمعه اعلام کرد که دروازه تورخم بروی هر گونه رفت آمد باز شده، اما اکنون شماری از تجار افغان میگویند هنوز هم به موترهای باربری اجازه عبور و مرور داده نمی شود. آنان میگویند که مسئولان مشکلات تکنیکی را بهانه قرار دادند. در ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی رسیده، در آنها دیده می شود که برخی از تاجران به رسم اعتراض در آن سوی دروازه تورخم تجمع کردند و مدعیند که حکومت پاکستان به هر بهانه راه را بروی آنان بسته است. زرخان، یک تن از تجار میوه تازه که موتر حامل میوه هایش متوقف شده، صبح روز شنبه با فرستادن ویدیویی به رادیو آزادی گفت:
اسکنر زده است قسم خورم چه دا
آیتم دوم و سوم را نشان نمیده. این گونه یک درام از خطر به خاطر گرفتن پول به هانه گرفتن. من میگویم که اول 500 بازی هم ازار کردن و اکنون 1500 میگیرن. اگر این مال ها خراب شود، قسم است که ما این را 20 روز همان کار را میکنیم که با ما کردند تا تاوان ما را پرداخت کنند.
این تاجر میگوید بدون اسکنر هم میشود موترهای لین را چک کرد و اجازه داد. اسماعیل، یک تن دیگر از تجار، هم صبح روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
این روز دوم است که موتر را بار کردند. این سو ماندیم، یک سو مسئله اسکنر است. اسکنر خلاص نمی شود. موتر پر از بادنجان رومی است. رومی هم خراب شده. در این مشکل گرفتار شدیم.
دروازه تورخم پس از درگیری نیروهای پاکستان و طالبان در 9 سپتامبر به روی هر گونه رفت آمد بسته شد، اما به گفته هر دو طرف این راه دیروز دوباره باز شد. اداره محلی حکومت طالبان در ننگرهار دیروز در گروه واتساپ دفتر رسانه‌های ننگرهار خبر باز شدن این دروازه را نشر کرد و نوشت که امروز ساعت 8 دروازه تورخم به روی هر گونه رفت آمد باز شد. این خبر را تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت طالبان هم در شبکه ایکس خود یا توییتر سابق نشر کرد. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت حکومت طالبان، در این باره به پرسش‌های ما جواب نداد. کسب‌وکاران محلی در تورخم می‌گویند همزمان با باز شدن دروازه تورخم و اجازه دادن به رفت آمد موترهای باربری، ترازوی این سوی دروازه و اسکنر آن سوی دروازه خراب شدند که به همین دلیل دروازه بر روی موترهای کلان بسته شد. اتاق تجارت افغانستان درباره میزان زیان‌های وارده به تجار به دلیل بسته ماندن دروازه تورخم جزئیات نداد، اما خان جان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، صبح روز شنبه تنها این را تایید کرد که دروازه بر روی موترهای باربری بسته است و آنان در تلاشند تا دروازه تورخم بر روی این موترها هم باز شود. او روز جمعه به رادیو آزادی گفته بود که به دلیل بسته بودن 9 روز پی هم دروازه تورخم و تجار دو طرف حدود 2 میلیون دلار خساره وارد شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک آموزگار برای حدود 200 دختر زمینه آموزش رایگان در بخش های خبرنگاری، حقوق و روانشناسی را فراهم کرده. زکریا مبرم نادری که مرکز آموزشی دارد در صحبت با رادیو آزادی، هدف از ایجاد این برنامه آموزشی را همکاری و انگیزه دهی برای بانوان محروم از تحصیل عنوان می کند. همکارم گزارش می دهد.
زکریا مبرم نادری، آموزگار و روانشناس در افغانستان، برای 200 تن از دختران برنامه آموزشی ایجاد کرده است. او میگوید که این برنامه آموزشی به گونه رایگان و در سطوح مختلف در بخش خبرنگاری، حقوق و روانشناسی میباشد. آقای نادری گفت که این برنامه را حدود 2 هفته پیش آغاز کردند و از طریق استادان زن به گونه آنلاین و حضوری تدریس میکنند. او در صحبت با رادیو آزادی درباره انگیزه ایجاد این برنامه آموزشی گفت:
اولی که ما افغان هستیم و مسئولیت ما این است که ما باید در کشور خود کار بکنیم، زحمت بکشیم و راه های همکاری و همدردی را میان هم دیگر خود ایجاد بکنیم. علت دومی که آنید از دختران و خواهران ما که از مکتب دور مانده بود و کاملا بی‌انگیزه شده بود، مشکلات های روانی و روحی خیلی زیاد شده بود، به خاطر از اینکه برای یک مسئولیت شوه و یا بتونه از طریق پیشرفت بکنه، انگیزه های مثبت بگیره، وطن خود و برای خود و فامیل خود خدمت بکنه، ما این برنامه را ایجاد کردیم.
آقای مبرم میگه میگوید که پیش از این نیز برای زنان برنامه‌های سواد آموزی ایجاد کرده و اکنون در تلاش است تا این برنامه‌ها را گسترش دهد. یکی از دخترانی که از این برنامه مستفید شده و نمی‌خواهد نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید که او فارغ صنف 12 است و اکنون که توانسته شامل این برنامه آموزشی شود بسیار خوشحال است.
ای یک ریشه امید دل ما زنده می سازه که هنوز هم اشخاص وجود دارن، نهادهای وجود دارن که می خواهند برای دختران کمک کنند. پروژه ها وجود داره. از طریق پروژه ها می توانند دختران که مشکلات دارن، مشکلات اقتصادی دارن، مشکلات امنیتی دارن، می توانند در این پروژه ها ثبت نام کنند و به تحصیل خود ادامه بدن. واقعا این یک جای خرسندی است به تمام ما.
در همین حال مریم عطا، یکی دیگر از دانش آموزان این برنامه آموزشی، میگوید که ممنوعیت تحصیل و کار زنان برای آنان دشوار تمام شده، اما اکنون در بخش حقوق این برنامه آموزش میبیند و امیدش به آینده بیشتر شده است.
برنامه خوب برای زنان و دختران افغان است که بتوانند پیشرفت کنند و برای کسایی که انگیزه خود از دست دادن و در خانه بیکار هستند، دختر خانم ها، یک انگیزه خوب است برایشان. امیدوار هستم همچون پروژه های خوب بهتر برای بانوان تأسیس شود.
این دختران امیدوارند که ممنوعیت های کار و تحصیل زنان برداشته شود و آنان بتوانند در جامعه فعالیت کنند. بر اساس معلومات ذکریا مبرم نادری، این برنامه آموزشی بیش از یک سال دوام خواهد کرد. این در حال است که پس از وضع محدودیت های طالبان بر تحصیل و کار و دیگر فعالیت های زنان و دختران، شماری از نهادها، استادان و فعالان بخش های مختلف از راه اندازی برنامه های آموزشی مختلف و حضوری و آنلاین برای کمک برای زنان و دختران محروم از تحصیل و آموزش خبر دادند. حدود 725 روز است که طالبان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و در پایان سال 2022 هم دروازه پوهنتون‌ها را بر روی آنان بستند. با وجود واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی به این ممنوعیت‌ها و دیگر محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران، آنان تا به حال هیچ یک از این ممنوعیت‌ها را بر نداشتند.
پیام‌ها و نظریات شما.
با خود مرنال از اولسواری میربچه کود جب میزنم، خودم معیوب است. تقریبا 2-3 ماه میشه که فرزنی ها میگن که ما معلولین، ما ماش میتیم برای مادبان گرفتیم، کمیشه رفتیم، میگه شما نامده، شما نامده. هر چه خدیدیم از این افراد خودشان مردم های خودی که وزیمی تاده باز از امون مردم داده دیگه مردم نمید.
خانم والی ساده هستم از ولایت لاغر. بیکاری هست یه آنقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خود بگویم. یک معاش مایبین داشتیم، اورم طالبای 2 شد سر ما قطع کرد. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که معاش مایبین ما را دوباره اولا کند.
خدا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. چرا معاش معلولین نمیده؟ تو حکومت اسلامی از مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن، بگیرن دیگه مصارف را کم بکنن. حق مینا خدا حکومت اسلامی مینامن. حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. مینا باید حق معلولین متقاعدین همه را پرداخت بکنن. از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر شد زمانی که امیر بودن شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی گشنه باشه، کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که معاشای معلولین ما نمیته؟ در این وقتا فقط دوار توان خریدنشون ندارن.
پیام شما، نظر شماست. تشکر از پیام هایتان.
من یکی از شنوندگان رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم، بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر مهم.